مکتوبی مثل خبرگزاری ها و حالا مطبوعات هم به نوبه خودشون و در جایگاه خودشون. دوست دارم یه مقدار از دانش شما استفاده کنیم، راجع به این مباحث هم صحبت کنیم که تا چه دست ما برای برنامه سازی یا رفتن به سمت سوی کار محتوایی باز هست تو این زمینه.
ببینید آقای نوروزی، خب شما خودتون سالها در رسانه فعالیت کردید و اطلاعات خوبی در حوزه رسانه دارید. طبیعتاً شنوندگان عزیزی که این بخش از برنامه رو دنبال می‌کنن مطمئناً کسانی هستن که هم به مقوله ورزش علاقه‌مندن و هم به مقوله رسانه. الان در واقع دنیا دیگه رسانه یک بخش جدا نشدنی از ورزش شده. شما ببینید که IOC در واقع کمیته بین‌المللی المپیک در سال 2016 اومد المپیک چنل رو پایه‌گذاری کرد.
بله.
و در مادرید اسپانیا اومد در واقع این المپیک چنل رو بالا آورد، فعالیت‌های بسیار زیادی در این کانال المپیک در واقع شروع کرد به فعالیت، در صورت که خود شما و همه مخاطبان عزیز می‌دونن که کمیته بین‌المللی المپیک به لحاظ فعالیت‌های عرض کنم که منطقی در حوزه رسانه و فعالیت‌های گسترده در حوزه رسانه، چه از طریق سایتش و چه از طریق مقوله‌های دیگه، بسیار فعال بوده. ولی ضرورت استفاده و در واقع خلق یک شبکه اختصاصی ورزشی برای کمیته بین‌المللی المپیک که طبیعتاً کشورهای بسیار زیادی با اون فعالیت می‌کنن، نشان از این داره که خود در واقع کمیته بین‌المللی المپیک به نقش رسانه در ورزش بسیار پی برده.
بله.
آنچه که شما اشاره کردید بله نکته بسیار درستی هست و باید به اون اشاره کرد. ببینید در ورزش کشور ما طبیعتاً با توجه به وجود رسانه‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف وجود دارن، اگر در رسانه ملی بخوایم اشاره بکنیم، یک شبکه رادیویی اختصاصی به نام شبکه رادیویی ورزش، در سیما یک شبکه اختصاصی به نام شبکه تلویزیونی ورزش، شبکه 3، شبکه 1، شبکه 2، شبکه 5 و خیلی از شبکه‌های دیگه، شبکه خبر که دارن به انواع مختلف ورزش رو پوشش میدن، اینها میتونن در واقع بسیار تاثیرگذار باشن. اما به اعتقاد من چه چالش ها و راهکارهایی تو این زمینه میتونه وجود داشته باشه؟ ببینید من به اعتقاد خودم سطحی نگری در تولید محتوای رسانه و تنها شعاری شدن پیام نه تنها کمک نمی کنه بلکه میتونه ضربه هم بزنه.
درسته.
فقدان تعامل بین نهادهای ورزشی اقتصادی و رسانه‌ای طبیعتاً میتونه تأثیر منفی بذاره. نبود حمایت کافی از رسانه‌های خصوصی تخصصی ورزش باز به نظر من یکی از چالش‌هایی هست که میتونه تأثیر منفی داشته باشه. اما این که چه در واقع چالش‌هایی برای رفع چه از میخوام پیشنهادهایی برای رفع این چالش‌ها میتونه وجود داشته باشه، به اعتقاد من یک کارگروه مشترک رسانه ورزشی میتونه در یک سطوح مدیریتی کلان کشور اتفاق بیفته، زیر نظر حالا یک نهاد بسیار رسمی و عالی حاکمیتی که این موضوع رو مدیریت کنه، مثل فرض بفرمایید مثلا شورای عالی ورزش کشور.
بله.
خود
بله.
رئیس جمهور در واقع در این شورا حضور داره.
دقیقا.
یا خدمت شما عرض کنم که برنامه‌های تخصصی رسانه‌ای همونطور که شما اشاره کردید برای آموزش سواد اقتصادی به ورزشکاران و مربیان تولید بشه، حمایت‌های خوب از استارتاپ‌های رسانه‌ای حوزه ورزش اتفاق بیفته از طریق بودجه‌های فرهنگی و فناوری، و به نظر من در این حوزه کار کردن و به این شکل کار کردن میتونه در نهایت تاثیر بسیار مثبتی بر ورزش کشور و در واقع تعامل رسانه با ورزش داشته باشه و همونطور که اشاره شد در نهایت میتونه پیشرفت بیش از پیش ورزش رو در پی داشته باشه.
آقای دکتر فرادیان عزیز، حالا بحث حمایت از سرمایه گذار داخلی هم خیلی میتونه از طریق رسانه پررنگ باشه و حالا چون بیشتر داریم در مورد رسانه ملی صحبت میکنیم، فکر کنید که چه برنامه هایی تو این زمینه باید در نظر گرفته بشه، چون سرمایه گذار یه سری مشکلاتی هم معمولا ممکنه باهاش دست و پنجه نرم کنه که تمایل داشته باشه که این مشکلات در واقع یه جوری تر بشه. برنامه هایی که واقعا بیاد به سرمایه گذار ما کمک کنه که دغدغه هاشو کم کنه، چالش ها رو از بین ببره یا نقش مطالبه گر رو از جانب او ایفا کنه، میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه ما تحریک کنیم سرمایه گذار رو که بیشتر بیاد به این سمت و سو برای تحقق شعار سال.
ببینید اصلا این مسئله اتفاق میتونه بیفته جناب آقای نوروزی، وقتی که بسیاری از شرکت ها و در واقع تولید کننده ها، برند های مهم ورزشی، الان در واقع نقششون و حضورشون در رسانه ها بسیار پررنگه و در واقع جذب مخاطب و مشتری خودشون رو از طریق تبلیغات انجام میدن.
بله بله.
رسانه ها به خصوص رسانه ملی میتونه در این بخش بسیار تاثیرگذار باشه. وقتی ما بتونیم با خلق برنامه های پربیننده، استفاده از در واقع حامیان مالی به عنوان جایگاهی که تبلیغ برند اونها رو انجام بدیم، با اونها وارد تعامل بشیم، طبیعتا میتونیم بسیار هم برای اونها مثمر ثمر باشیم، هم از این حیث در واقع یک بودجه اقتصادی بسیار خوبی رو از طریق تولید کننده ها یا برند ها وارد در واقع رسانه و در نهایت در حمایت و کمک به ورزش خرج بکنیم. من فکر میکنم که اگر بازم اشاره میکنم با توجه به موضوعی که اشاره شد، یک نقش حاکمیتی ارزشمند و تاثیرگذار فنی در این زمینه تشکیل بشه و در این زمینه کار بشه، به اعتقاد من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. کما اینکه مثلا حرکت های بسیار خوبی الان در حوزه ورزش و عرض کنم که مجلس محترم اتفاق افتاده که مثلا بخشی از مالیات های شرکت های بزرگ، حالا ممکنه درصدش خیلی کم باشه ولی بی تاثیر نیست، به ورزش اختصاص داده بشه و در ورزش هزینه بشه. خب همین موضوع میتونه در حوزه در واقع رسانه اتفاق بیفته، نقش رسانه و ورزش که در نهایت عرض کردم میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشه.
بعضن ما شاهد هستیم که در راستای حمایت از تولید کننده داخلی یه جاهای رسانه در مورد تبلیغات عقب نشینی میکنه و اجازه در واقع نام بردن اون تشکیلات و اون شرکت رو میده. ادامه این سیاست که بعضن با عقب نشینی بازرگانی سازمان هم مواجه میشه میتونه در واقع به تحقق شعار سال و بحث سرمایه گذاری برای تولید و ورود سرمایه گذار کمک کنه، کمک بیشتری کنه؟
البته جسارتا یک بخشی در مورد فرمایش شما نقد دارم، اونم این هست که تا اونجایی که من اطلاع دارم بر اساس شعار سال، چه سالی در واقع شعاری که امسال مطرح شده چه سالهای گذشته، یک در واقع معافیت‌های بسیار خوبی رسانه برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته و یک بخش بسیار بسیار خوبی در حوزه تبلیغات و رسانه داره کمک میکنه به تولید کنندگان داخلی و در واقع کالاها و تولیدات اونها رو با یک شرایط بسیار خوب تبلیغ میکنه.
درست.
اتفاقا در این زمینه خدا رو شکر حرکت های خوبی شروع شده و من فکر میکنم که اگر ادامه دار باشه میتونه تأثیرات بهتری هم داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر فرادیان عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
من از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت.
خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم از بذل توجه و محبت شما سروران نازنین شنونده. انشالله مبحثی رو که امروز مورد رصد و بررسی قرار دادیم مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
نسخه ورزشی برنامه ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیویی ورزش و همراهان برنامه نسخه ورزشی. خوش آمدید به برنامه امروز نسخه ورزشی. در برنامه امروز نسخه ورزشی هم مثل همیشه همراه میشیم با یکی از ورزشکاران کشورمون. از مشکل و آسیبی که براشون در حین ورزش پیش آمده برای ما خواهند گفت و در ادامه بهره‌مند میشیم از تجربیات و راهنمایی های کارشناس محترم برنامه. شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش هم میتونید از صدمات و مشکلات ورزشی که به اون مبتلا شدید برای ما بگین تا با استفاده از نکات و تجارب کارشناس محترم برنامه که پاسخگوی سوالات ورزشی شما در حوزه سلامتی هستند، این آسیب‌ها، این حوادث و این مصدومیت‌ها کم و کمتر باشه. از طریق 30306 با ما همراه باشید. همراه میشیم با جناب آقای دکتر فرید اردیخانی، مسئول محترم کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه. آقای دکتر اردیخانی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوش آمدید به نسخه ورزشی.
با درود و عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. باعث افتخار ما هست. موافقید بریم و صدای گزارشگر برنامه رو بشنویم و سوالی که مطرح شده رو در ادامه حضرت عالی پاسخگو باشید؟
بله حتما، در خدمتم.
پذیرش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان بزرگوار. انشاءالله هر جا هستید سالم باشید و تندرست و حال دلتون هم خوب باشه. با شما هستیم با برنامه نسخه ورزشی از رادیو ورزش. در کنار دوست جوانی هستیم که صحبت میکردیم با هم دیگه و قرار شد که سوال ورزشی خودشون رو از کارشناس محترم هم مطرح کنن. آقا من دوباره خدمت شما سلام میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلامت باشید، خیلی ممنون. چند سالتونه؟
من 23.
خدا حفظت کنه. سلام. جوانی 23 ساله، ورزش هم میکنین؟
من تفننی دیگه، بیشتر مثلا.
تفننی چیه؟ چه ورزشیه؟
آخر هفته با بچه‌ها میریم فوتسال سالن بازی میکنیم، در همین حد. وگرنه حرفه‌ای رو بخوام مستمر باشه نه اینجوری.
تو طول هفته ورزش نمی‌کنی؟
نه متأسفانه، انقدر درگیری کاری و درسی و اینا داریم که فرصت نمیشه.
خب حالا بازم خدا رو شکر هم پنجشنبه جمعه میرید فوتسال، بازم خدا رو شکر.
سلامت باشید. من
شما گفتید یه سوال ورزشی دارید.
بله، می‌خواستم بپرسم ازتون که الان مثلا برای خودم که هم دانشجو هم حالا دارم سر کار میرم، بیشتر پشت میز میشینم، حالت شغلم مثلا کارمندی طوره، حالا همین خودم مثلا هفته یه بار دارم فقط میرم اونم سالن فوتسال بازی میکنم. خب برای ماها چه پیشنهادی داره کارشناس برنامه‌تون که مثلا چه جوری ورزش کنیم، چی کار کنیم؟ هم وقت نداریم هم زمانشو نداریم.
آها، میخواد براتون برنامه‌ریزی کنه کارشناس ما؟
اگر زحمتشون نیست.
چشم، حتما ما ازشون سوال میکنیم.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید. حتما برنامه نسخه ورزشی رو گوش کنید.
حتما، من هر روز گوش میدم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
نسخه اما نسخه شما آقای دکتر اردیخانی گرامی برای مشاغل پشت میزی و مشخصه برای این جوان 23 ساله چگونه ورزش بکنن، تقسیم بکنن در هفته یا همون پایان هفته کفایت میکنه؟ شما بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب یه نکته که هست خدمت ایشون، برنامه ورزشی رو که قاعدتاً بر توسط یک مربی ورزشی بهتر هستش توصیه بشه تا اینکه من بخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم. ایشون ولی یه کلیاتی رو خدمتتون بدم. ایشون 23 سالش، یعنی در اصل میشه گفت که دوران رشدشون به حال اینکه تمام شده. اون چیزی که مهمه برای ایشون مسئله تناسب وزن برای قدی هستش که داره، که حالا نهایتاً با توجه به فعالیت‌های روزانه‌ای که داره، ایشون به هر حال دانشجو هستن، سر کار میرن، کارشون جنبه کارمندیه و کالری زیادی مصرف نمی‌کنه. اینکه برنامه ورزشی رو خب قاعدتاً ما اون چیزی که پیشنهاد میشه میگیم حداقل 30 دقیقه در طول روز با یه مقدار افزایش ضربان قلب به تناسب سن و وضعیت سلامتی فرد میتونه باشه. این یک حداقل پایه هستش که سودمندی های خاص خودش رو داره که حالا اینجا جاش نیستش. در مورد ایشون شاید بشه گفت که باز هم به طور کلی میشه اینجوری پیشنهاد کرد که ایشون باید از نظر تغذیه شاید بهترین معیار و شاخصی رو که میتونن داشته باشن در درجه اول مسئله وزنشون هستش و مسئله بعدی این هستش که آیا از همه مواد غذایی دارن استفاده میکنن، تعداد وعده های غذاییش که قاعدتا شامل سه تا وعده اصلی صبحانه نهار و شام هستش و سه تا میان وعده رو که در بین این وعده ها و در تا قبل از زمان خواب هست آیا دارن یا نه، به این نکات باید توجه بکنن. و اینکه پرهیز از مواد صنعتی و مواد غذایی که حاوی چربی و میشه گفت که قند و شکر به صورت آشکار و پنهان هستن. آشکار یعنی همون قند و شکری که ما میخوریم یا مثلا کره‌ای هست که میخوریم، روغن هست که میخوریم، یا اینکه نه اینها رو در قالب مواد غذایی مثلا مثل شیرینی‌جات، شکلات و ترکیبات اینچنین میخورید. توجه به این نکات هستش، یعنی به هر حال کاهش میزان مصرف کالریشون و توجه به کیفی سازی مواد غذایی که در طول روز استفاده میکنن که غالبا با آوردن سبزیجات در داخل برنامه غذایی استفاده از مغزها هستش، به تناسب البته در مورد موضوع موضوعات اقتصادی هم از نظر تغذیه مهمه بهش توجه بکنه. و اینکه استفاده از مواد غذایی حیوانی و گیاهی در کنار هم دیگه و شاید بشه گفت که نه با حذف یکی، توجه به لبنیات هستش با توجه به اینکه لبنیات کمچرب که بتونه پیشگیری از پوکی استخوان رو در سالهای آتی که به حال برای افراد معمولا اون چیزی که همیشه پیشنهاد میشه در نیمه ابتدای زندگی در از میشه گفت تا قبل از اینکه آدم وارد سالمندی بشه این انباشت کلسیم رو به حال در بافت استخوان باید داشته باشه، مسئله استکام و پیشگیری از پوکی استخوان. و اون به طور کلی اصول تغذیه که خیلی راحت میشه ایشون از سایت های معتبر به ویژه دفتر بهبود تغذیه معاونت وزارت بهداشت کشور هستن میتونن این توصیه ها رو به راحتی به دست بیارن. در حالت کلی اون توجه به ساعات وعده های غذایی و میان وعده هستش و توجه به اینکه از تمامی گروه های غذایی استفاده کنن و در این موضوع توجه داشته باشن که وضعیت وزنشون دچار نوسان زیاد نشه این مثلا. خب در کنار این موضوع یکی از نکاتی که همیشه در کنار ورزش و تغذیه مطرح میشه وضعیت خواب فرد هست. توجه به خواب از اهمیت زیادی برخوردار هست، چرا خواب یه تیغ دولبه هستش که میتونم در زمینه کاهش وزن و در هم افزایش وزن با توجه به تأثیراتی که روی سیستم های تغذیه فرد از نظر گوارشی و ترشحات هورمونی اینها میتونه داشته باشه میتونه این اختلالات رو برای فرد ایجاد بکنه. در حالت کلی بهتر هستش همون توصیه کلی 30 دقیقه رو توی حداقل برنامه زندگیشونشون ایشون داشته باشن، یعنی در پیش از رفتن به سر کار و بعد از برگشتش، اینکه در محل کارشون به صورت یه سری از حرکات نشسته هستن که عموما توصیه میشه اینها رو اگر بتونن داشته باشن میشه گفت که، و با توجه به اینکه این فعالیت ها اگر قدرتی باشه که بتونه نگهداری بافت ماهیچه‌ای رو براشون به دنبال داشته باشه از میشه گفت
بهتر هست،
خیلی بهتر خواهد بود و مقبولیت بهتری برای فرد خواهد.
بسیار عالی، بسیار نسخه بسیار خوبی بود، بیشتر تغذیه‌ای بود آقای دکتر اردیخانی. و همونطور که حضرت علی ابتدای کلامتون اشاره کردین برنامه مشخص ورزشی رو بهتره که از یک صاحب نظر
باشه، چون به هر حال یک ورزشکار اصلا به عنوان یک ورزشکار
شناخته نمیشه،
آماتور هم محسوب نمیشه متوجه، چون تفننی ورزش کردن این اصلا حتی میتونه با توجه به اینکه ورزش فوتسال رو دارن انجام میدن آسیب‌های ورزشی رو میتونه برایشون به دنبال داشته باشه.
بسیار.
اگر اون نکات ورزشی از داره گرم کردن و اینها رو هم بهش توجه نداشته باشند.
بسیار عالی، متشکر از شما آقای اردیخانی گرامی، سپاس که با ما همراه بودین و امیدوارم که بشنوند این دوست عزیزم. به خدا میسپرمتون، بدرود، خدا نگهدار.
سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه نسخه ورزشی از شبکه رادیویی ورزش. باز هم از شما مخاطبان ورزشکاران عزیز میخوام که اگر موارد پزشکی رو دیدین، اگر صدمه دیدین و نیاز به راهنمایی دارین، حتما سوال خودتون رو مطرح بفرمایین از طریق ارسال به 30306. کارشناس محترم برنامه حتما پاسخگوی شما خواهند. تا یک برنامه دیگر از مجموع برنامه های نسخه ورزشی به خدا می‌سپارمت. بدرود.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مانی برنم.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید حسین علی بابایی لکی. زادروز 26 فروردین ماه سال 1340، زادگاه گیلان، محل شهادت جاده رشت به انزلی. شغل شهید تأسیسات فرستنده آزادگان. متأهل. تاریخ شهادت 19 اردیبهشت ماه سال 1380. نحوه شهادت حین اجرای مأموریت، تصادف در حین رانندگی.
یه چیزم میخوام تعریف کنم براتون. وقتی که این اتفاق برای حسین افتاد، دیگه ما موقع به عنوان جانباز اینو تو شهرمون همون خاک سپاری کردیم اینا، بعد دیگه همون به عنوان جانباز خاکش مثلا همون جانباز نوشتیم، بعد آزاد جانباز نوشتیم. بعد از روز ببین باور نمی کنی شما، اصلا من به هر کی میگم فردای روز، فرداش چلوم روز چلومش بود، بعد از نماز صبح من همجوری دراز کشیدم، خب میبینم که حسین اومده با یه آقایی. بعد میگم حسین تو تا حالا کجا بودی؟ گفت ساری کربلا بودم، الان اومدم. تو دستش یه مشت مهر آور ریخت تو دستم، گفت اینو برای تو آوردم. گفتم حسین تو تنهایی رفتی کربلا؟ گفت آره من رفتم با این آقا رفتم. بعد همون موقع که من همینجور داشتم باهاش صحبت میکردم چیزی، تلفن خونمون زنگ زد، با قرآن اگه دروغ بگم. رفتم گوشی رو برداشتم، دیدم آقای به من میگه که خانم من از صداد آزادگان زنگ میزنم، به شما تبریک میگم، آقای بابای شهید مصوب شدن. ببینید چقدر این ارتباط با قرآن. به خدا گفتم من همین الان خوابش دیدم، گفت از کربلا اومدم. کردیم شهید زد.
آه بعدن سنگ قبر عوض شد به عنوان شهید.
بله چون جانباز آزاده زده بودیم ما.
شهید حسین علی بابایی 26 بهار سال 1340 در شهر انزلی چشم به جهان گشود. این شهید ارجمند شهریور 1365 حین انجام خدمت مقدس سربازی در منطقه عملیاتی سومار شیمیایی و به بیمارستان بقیت الله تهران اعزام شدند. با ایشان بار دوم نیز از ناحیه کمر مورد ترکش خمپاره قرار گرفتند. در مرحله سوم بازگشت به منطقه در تیرماه سال 1367 به مدت 3 سال به اسارت نیروهای حزب بعث عراق در آمدند. البته در این مدت کسی از ایشان اطلاعی نداشت و به عنوان مفقود از ایشان یاد می شد.
یعنی اسیر شدن ما نمیدونستیم که ایشون اسیرن. ما برادرشون رفتن منطقه ساکش رو بهش دادن، گفتن ایشون مفقودن. بعد از که اسرا که آزاد شدن، اون موقعی که رادیو اسم آزاده رو میخون اسم اینم خوندن، ما اون موقع فهمیدیم که آزاده بوده.
خواهرتون هم اینجا هستن، سلام بر شما.
سلام خدمت شما، عرض ادب، خسته نباشید. ممنونم. در مورد شوهر خواهر من که واقعا انسان خوبی بود، من همیشه حتی الانم هم تو خواب میبینم هرچی ازش بخوام برام برآورده میکنه، مثل برادر بود. مثل خواهرم یادشون رفته که ایشون قبل از این که اسیر بشن جانباز بودن، چیز بودن، آره دیگه، جانباز شیمیایی شدن 70%. بعد با همون وضعش، یعنی وقتی که شیمیایی شدن اومدن خونه، من یادم خونمونو دور تا دور اتاقش رو چادر مشکی کشیدن، چون چشمش نمیدید، بدنش سوخته بود. وقتی که رفته بود خواهرم دنبالش، پوستش سیاه بود اومد خونه. من خیلی یادم، خواهرم الان یادش نیست، پوستش سیاه شده و صورتش سیاه بود، هیچ جا رو نمیدید. خونه رو تاریک میکردیم، پماد که میزد، خواهرم چون تو بیمارستان کار میکرد میدونست، پماد که میزد داد میکشید. بعد از اون که حالش خوب شد دوباره رفت که مفقود الاثر شد. واقعا من اون لحظاتو میدیدم، بچه خواهرم وقتی که گفتن بیا اومده، بچه خواهرم تو این کوچه گریه میکرد، میگفت من باورم نمیشه، یعنی بابام داره میاد. بهش میگفتیم تمام این کل کوچه رو 100 متر رو میدوید میرفت میمد، ولی وقتی اومد ما اصلا نشناختیمش. اینا هم رفتم دنبالش نشناختنش، نه اون موقعی که شیمیایی شده بود شناختیمش، نه اون موقعی که از اسارت.
همسر شهید می‌فرمایند بعد از 3 سال اسارت در زندان‌های حزب بعث به دلیل فشارها، آزارها و شکنجه‌ها از لحاظ روحی و جسمی وضعیت مناسبی نداشتند و خیلی کم حرف بودند و ما مراعات حال ایشان را می‌کردیم.
هر دو تا بچه‌هام مهربونی باباشون رو دارن، مخصوصا پسر بزرگم، اصلا این خودش انگار روابطی که با خانومش داره، با خانواده خانومش داره، مثل پدرش. و این کوچیکه هم که همینجوری اصلا مهربونی اون رو اصلا میگن، همیشه بهش میگم مثلا شما اخلاقتون مثل پدرتونه، اصلا بی نهایت مهربون، بی نهایت از خود گذشته، بی نهایت برای دیگران فعالیت میکنه. وقتی که شیمیایی شده بود اومده بود، ما یه دکتر داشتیم، دکتر پیرنیا، خدا رحمتش کنه، تو انزلی، ایشون گفتن که من میتونم بهتون برگه بدم که دیگه نریم منطقه، چون با این وضع شدیدی که شما شیمیایی شدی، شیمیایی خردل بود، خیلی شدید بود. بعد این گفت نه من نمیتونم، من چجوری به اون بقیه ها رو اونجا تنها بذارم، من باید برم.
شهید حسین علی بابای لکی در سال 1380 هنگامی که از سوی ایثارگران مرکز گیلان دعوت شده بود در جاده رشت به انزلی در حال رانندگی بودند که تصادف کردند و به خیل دوستان شهیدشان پیوستند.
ش
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.